در آن زمان که رونق بت‌ها زیاد بود، انسان ابوالمصیبت و ام الفساد بود. ارکان شرک در شرف انعقاد بود، بوجهل نیز مدعی اجتهاد بود. ناگاه آفتاب خدا سر زد از حجاب، شیطان افول کرد پس از اولین نماز. او آمد و زمان پر از اشتیاق شد، رودی زلال راهی شام و عراق شد. دریای صاف خشک از این اتفاق شد، در هم شکست طاقت کسرا و طاق شد. ارکان عرش هم به تکاپو در آمدند، اسطوره‌های ظلم به زانو در آمدند. آن شب سرود از تب نوری که دیده بود، از آیه‌های سبز حضوری که دیده بود، از لاله‌های سرخ و صبوری که دیده بود، از دختران زنده به گوری که دیده بود. در قبر هم به آینه لبخند می زدند، دل را به نام پاک تو پیوند می زدند. این عشق را که در دل آدم گذاشتند، تنها دلیل فیض دمادم گذاشتند. بار رسالتی که در عالم گذاشتند، بر عهده رسول مکرم گذاشتند. عالم سرود از غزل ناب اهل بیت، جاری تر از فرزدق و از دعبل و کمیت.
رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردارم. رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردارم. موال خالی باشه دستم تا امام رضا رو دارم. به فدای دست کریمت، به فدای
به نامو که نام و یادش آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت همراهان خوب شبکه جهانی ولایت. روزهای حزن و اندوه رو پشت سر میذاریم. جا داره که تسلیت بگم به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و همچنین رحلت اولین معصوم دو عالم، بنیانگذار حکومت اسلامی، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، خدمت یکایک شما رهروان راه حق. با ویژه برنامه روزه رضوان در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه ما مؤسس‌سازی اسوه حسنه هست. یقین دارم که اکثر شما عزیزان مطالعات زیادی داشتید در محور روایات و فرمایشات انبیا و ائمه بزرگوارمون. فرمایشات این بزرگواران بسیار نقش شده برای ما، اما خب مسئله که مطرح هست، سوالی که برای خیلی از ماها پیش اومده این هستش که ما چطور میتونیم این فرمایشات دینی و اخلاقی که برای جامعه صدها سال پیش هست و در جامعه امروزی پیاده کنیم؟ آیا امکان پذیر هست یه همچین موضوعی؟ آیا میشه و همچین روایاتی در جامعه امروزی که تفاوت بسیاری با جامعه گذشته داره، خصوصا جامعه‌ای که در صدها سال پیش بوده، این سوال مطرح میشه؟ توفیق امروز نصیبمون شد که در خدمت کارشناس محترم برنامه، مدرس حوزه و دانشگاه، خانم دکتر امین مجد باشیم تا به یکایک سوالات ما و شبهات ما پاسخگو باشن. پس پیشنهاد میکنم که این فرصت طلایی رو از دست ندین و بیننده برنامه امروز ما باشین و همچنین در بین گفتگومون اگر سوالی براتون پیش اومد حتما با ما در میون بذارین. از طریق فضای مجازی شماره 2098-903-876-8004 و شماره پیامک 3012-3. خانم دکتر امین مجد، عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما. اگر سلام علیکی دارین ببینندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام عزای اهل بیت علیهم السلام رو، رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن علیه السلام بنا به روایتی و همچنین شهادت امام رضا علیه السلام رو. انشاءالله که بتونیم با بحث امشب قدم کوچکی در مسیر کسب معارف اهل بیت و عمل به اونها برداریم. در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خانم دکتر، همونطور که در مقدمه عرض کردم، خب برای ما سوال پیش میاد چطور مؤسس‌سازی چطور انجام میشه؟ اصلا اسوه حسنه چه چیزی هست؟ آیا با الگو یکی هست و یا نه متفاوتن؟ این دو تا مقوله متفاوت هستن. خب اگر توضیح بدیم برای ما راهنمایی می‌کنید ممنونتون میشم.
خواهش می‌کنم. متشکرم از طرح بحثتون. ببینید، ما مواجهیم با یک مفهوم قرآنی که البته در روایات هم تکرار شده و در فرهنگ دینی هم زیاد ما این بحث رو شنیدیم و اون تعبیر به اسوه هست که در رابطه با رسول مکرم اسلام تعبیر ولکن فی رسول الله اسوه حسنه رو ما داریم، تصریح به اسوه بودن، اسوه حسنه بودن نبی مکرم اسلام رو داریم. در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هم به دلیل پیروی کامل اونها از همین مسیر و نمونه کامل انسان بودنشون، اونها رو ما اسوه میدانیم. خب اول باید بگیم که اسوه چیست و اسوه چه کسی است. اسوه در واقع فردی است که بر اساس تفکر دینی، اسوه فردی است که واجد تمام ویژگی‌های انسان کامله، واجد تمام ویژگی‌های کمالی انسانه. به تعبیر دیگه، اگر شما از حسن خلق حرف می‌زنید در عالی‌ترین سطحش واجدش، اگر از صبر حرف می‌زنید در عالی‌ترین سطحش واجدش، اگر دیگر دوستی و دیگر خواهی مورد بحث شماست در عالی‌ترین سطح دارای این ویژگی‌هاست. و هر آنچه از فضائل است این انسان کامل اون رو دارا هست و هر چه از رذائل ازش فاصله داره. در واقع همون عبارات نخهای اسمته که ما میگیم معصوم فردی است که از گناه، خطا و اشتباه معصومه،
بدون نقص.
بله همینطوره. و البته در مسیر اراده ورزی، یعنی با وجودی که اون هم موجودی مختاره و میتونه سوی شر رو انتخاب کنه، ولی همواره سوی خیر رو انتخاب میکنه و این متفاوت و متعالی میکنه او رو. بنابراین اسوه موجودی است که شما میتوانید در همه عرصه ها به او تمسک بجویید و بر اساس رفتار او زیست کنید تا بتونید بهترین سبک زیست رو داشته باشید و مطمئن باشید زندگی هر دو جهانه شما مطلوب خواهد بود. بر اساس همون ضوابط حاکم بر زیست دین. خب این اسوه است. حالا نکته که وجود داره دقیقا همون فرمایشی است که فرمودید، یعنی ما مواجهیم با مسائل مستحدثه فراوان، مواجهیم با مسائل در واقع عصری متفاوت که نو به نو میشه و متطور میشه، حقیقتا طور به طور میشه و انقدر وقتی متفاوت مسئله ما با مسائل مثلا 100 سال 200 سال 300 سال تا 400 به صدر و عصر نزول که به نظر میرسه خب راه حل هم قاعدتا باید متفاوت باشه. مسئله ای که وجود داره اینه که ما لازمه بر اساس همین دقیقا نکته اسوه ها رو مؤثر سازی کنیم. یعنی اتفاقی که باید بیفته اینه که این اسوه به تعبیر ما ظرف در زمان و مکان بشه و تبدیل بشه به الگو. یعنی چه؟ یعنی ما مثلا از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سوال میکنیم، حضرت صدیقه طاهره که از طریق نسل شناختیم، از طریق تاریخ معتبر شناختیم، اگر الان بودند مثلا در مواجهه با مدل های متفاوت مدرن مثلا زیست خانوادگی یا اجتماعی چه میکردند؟ مثلا از شرکای اجتماعی استفاده میکردند یا نمیکردند؟ به عنوان مثال از میکنیم، حالا انقدر مقامشون جلیل هست، انقدر متعالی هست و اینقدر فراتر از تصور معمولا این واقع تصویر شدن که حالا به هر حال دور از شأن اونهاست بعد از مثال ها، ولی حقیقت اینه که به هر حال اگر حضرت صدیقه طاهره هم بودن الان مواجهه ای داشتن به هر حال نفیان یا اثباتن، بالاخره یا سراغ این در واقع وسائط ارتباط جمعی می آمدن یا نمی آمدن. و سوالی است که به هر حال یک انسان پیرو به طور طبیعی اونها رو خواهد داشت، ولو اینکه بعضی مواقع جواب در واقع به واسطه سوال روشنه ولی در بعضی موارد واقعا پیچیده میشه.
در بسیاری از موارد بله، خانم بله. دکتر انقدر تو این مسئله سوال برای امثال ماها پیش اومده که
بسن.
گاهی واقعا نمیتونیم تصور کنیم، چون جامعه متفاوتی
بله.
اون جامعه
بله.
خاطر اینکه نمیتونیم تصور کنیم و پاسخی برای سوالون پیدا نمیکنیم، این الگوها برای ما دور از دسترس میشن
و در همون سطح اسره باقی میمونن.
یعنی
در واقع ببینید، من اگر بخوام تقریب کنم به ذهن بینندگان گرامی باید بگم که خدا اینا کرده اگر اینطور می بود، یعنی اگر این اتفاق توسط علما و فقهای ما نمی افتاد، البته افتاده، یعنی قطعا این مؤثرسازی اسوه صورت گرفته، پاسخگویی هوشیارانه مراجع تقلید، پاسخگویی هوشیارانه مجتهدین جامع شرایط همواره به سوالات فقهی و معارفی مردم در واقع پاسخگویی در همین دستگاه فکری است بر اساس همون اصول. حالا عرض می‌کنم چطور میشه این کار رو انجام داد، ولی به هر حال این اتفاق افتاده، منتها یه وقتایی یه کمکاری هایی توسط بالاخره افرادی که میبایست یه واسطه ای بودن بین اون نظام عالی فکری و تراز و مردم، یه وقتایی باعث شده که دور از ذهن تصویر بشه. یعنی واقعا به نظر میرسه که اونها برای همون عصرند خدا اینا کرده، و اگر مثلا نبی مکرم اسلام به عنوان رحمتا للعالمین الان بودن مثلا حالا چه میکردن؟ یعنی واقعا مبهمه یه وقتای این تصویر، در حالی که
میگیم ظلم و شرکی که وجود داشته فقط برای اون زمان بوده، در زمان عصر حاضر وجود نداره،
در حالی که انواع پیچیده ترش یه وقتای واقعا وجود داره، مشابه اونها
زیاد هستش اگر بخوایم یکسان سازی کنیم.
خب پس عرض کردم اگه بخواییم تقریب به ذهن شو باید بگیم یه جورایی در واقع تبدیل میشن به اساطیر و اسطوره. یعنی خدای ناکرده ما اسطوره سازی میکنیم. نبی مکرم اسلام یک اسطورهی بودن، خب تمام شد و دقیقا علت عمده سبک زیست التقاطی که حالا توضیح میدم خدمتون منظورم چه هست، غالبا همین جدا سازی بین این اسطوره ها از الگوهای عملیاتی است. یعنی اونها رو مدل های قابل اجرا برای زندگی عصری نمیبینیم. پیامبر رحمت الله العالمین، نبی کریم اسلام می ویژگی های کمالی رو داشتن، حضرت امام حسن الله اشاره خواهیم کرد دستور دلبازی در حد اعلی مال اون شرایط بوده، حضرت امام رضا علیه السلام بحث تفویض و رضا در این سطح متعالی از ایمان، در حالی که همه اینها باید صورتبندی بشه در شرایط فعلی و به کار گرفته بشه. پس علتش این هست همونجور که عرض کردم، و اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید بر اساس ضوابطی که خدمتون عرض خواهم کرد این اسوه ها رو در واقع مؤثر تصویر کنیم و بگیم اگر اونها بودن لااقل چه انتظاراتی از ما داشتند، چه اتفاقی باید بیفته اگر ما بخوایم خودمون رو الان هم پیرو نبی مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام بدانیم به طور واقعی. و اون سبک زیست التقاطی که اشاره کردم، که یعنی مدل زندگی که یه بخش از ویژگی‌هاش از فضای مدرن و زیست اجتماعی و اقتضائات عصری گرفته، صرف نظر از نظرگاه دین دغدغه‌ای نداره و یه بخشش رو از دین گرفته یا از سبک زیست سنتی گرفته، نه الزاماً دینی. یعنی مثلا هم مصرف مسجد داره، هم مصرف ماهواره داره، هم مصرف ماهواره که میگیم یعنی مصرف مبتذل مثلا ماهواره، هم مصرف مثلا فرد به سرمایه غیر کنترل شده فضای مجازی داره، هم مصرف فرهنگی منظورم، هم مصرف در واقع در حوزه روزه و مسجد و سینه زنی و اربعین و مراسمات دینی داره، مصرف فرهنگی، همه اینها رو ما در واقع در جامعه شناسی اسمش رو مصرف میذاریم. پس این میشه سبک زیست التقاطی که خیلی هم شایع، این شایع ترین الگوی مؤثر به خصوص در بین متدین مسلمانان، حالا استراحاً متدین چون واقعا واجد ویژگی‌های کمالیه، حالا اونهایی که در زمره زیست ایمانی طبقه بندیشون میکنیم همین مدله. یعنی یه مقدار از ویژگی‌ها رو از دنیای جدید، یعنی این اقتضائات رو به خودمون تحمیل شده می‌بینیم و می‌گیریم. یه بخشش هم از سبک زیست دینیه. یعنی مثلا همونجور که عرض کردم محرم و سفر که میشه سیاه می‌پوشیم برای اهل بیت، در خارج از اون هم طبق به بهانه اقتضائات عصری رفتارهای خارج از چارچوب‌های دینی وقتی داریم.
سلیقه‌ای شده دیگه. هرچی باب میلمون باشه گوشی میکنیم، هرچی باب میلمون نموش عمل نمی‌کنیم. میگیم خب ما
این همه گونه شناسی شده است. یعنی مثلا فرض کنید گونه‌های مختلف داره. بعضی مثلا فقط شعائریان، شعائر رو میگیرن، بقیه رو هم می‌کنن. بعضی مثلا فقط ولایین، حالا روایت اگر فرصت کنیم از حضرت امام رضا علیه السلام خواهم گفت دقیقاً در همین رابطه، که خلاصه این یومن به بعضی یک فرو به بعد اگر وجود داشته باشه یا به بهانه ایمان عمل رو رها کنیم، به بهانه عمل ایمان رو رها کنیم، در مسیر اونها قطعا نخواهیم بود. پس اتفاقی که باید بیفته این هست. حالا نمیدونم چقدر زمان داریم، اگر فرصت هست من اشاره داشته باشم به اینکه مکانیزم در واقع موثر سازی چه هست. ببینید اتفاقی که باید بیفته اینه که دقیقاً کسی که در واقع واجد ویژگی های و ظرفیت های لازم برای فهم دینه، نه هر کسی با مراجعه به کتب روایی، خطایی است که متاسفانه صورت میگیره و تصور ما اینه که فقط در فقه نباید اجتهاد به رأی داشته باشیم، در حالی که قطعا در حوزه معارف هم فقط مجتهد و کسی که تسلط داره و میتواند فهم دین داشته باشه باید ورود داشته باشه. پس کسی که قدرت فهم دین داره مراجعه میکنه، کسی که میتواند اصول رو از فروع تشخیص بده، کسی میتواند واجبات رو از غیر واجبات تشخیص بده مراجعه میکنه. به تعبیر حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه و در خطبه فدکیه، ما سه گونه عمده در واقع در رابطه با گزاره‌های دینی داریم. یه دسته از گزاره‌های دینی در واقع محدوده حلال‌ها و حرام‌ها هستن، محدوده فرائض هستن به تعبیر حضرت صدیقه. یک دسته فضائل مندوبه و در واقع آداب هستن و یه دسته هم دسته رخص، مرخصی‌ها و حلال‌ها هستن. در رابطه با در واقع حلال‌ها و حرام‌ها، اون حوزه قطعی دین که تکلیف معلوم، حلال و محمدن حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام و الی یوم القیامه، تکلیف مشخص. در رابطه با فضائل و آنچه که در واقع رتبه بندی در آخرت و نزدیک شدن به مقام رضوان الهی رو سبب میشه عمل بهش، شما میتونید در واقع گونه های مختلف حیات رو تصویر کنید. مثلا فرض بفرمایید کسی که در اوقات فراغتش صله رحم انجام میده و کسی که در اوقات فراغتش مثلا بی توجه به پیرامونش فقط استراحت میکنه، قطعا متفاوتن اینها در هم درجه بندی های ارزشی اخروی و هم در سبک سازی زندگی دنیوی. و در حوزه حلال ها هم شما میتوانید انتخاب های متفاوت بر اساس قواعد دینی، یعنی انتخاب حلال در همون حوزه داشته باشید. مثلا فرض بفرمایید در دوران، مثلا فرض بفرمایید پیش از ازدواج، اگر این دوران حالا اصطلاحا نامزدی زمانش مثلا 6 ماه باشه، 1 سال باشه، بنا به عرف متفاوت، شما انتخابای متفاوت کردیم در این محدوده، اما همه این انتخاب ها در محدوده همون حلال ها بوده. مثال های زیادی حالا میشه زد و همین هم گونه های مختلف حیات رو میسازه. حالا اتفاقی که باید بیفته اینه که اون حسه در حوزه حلال ها و حرام ها که تکلیف رفتارش معلومه، یعنی مثلا هیچ وقت حجاب الزامش از بین نمیره برای زن، مثلا فرض بفرمایید هیچ وقت وجوب خمس از بین نمیره، هیچ وقت ربا حلال نمیشه. در حوزه فضائل هم تکلیف معلومه، بالاخره اون آدابی که به ما رسیده همواره وجود داره، همیشه نماز شب مستحبه، همیشه مثلا فرض بفرمایید صدقه اصطلاحی که بین ما مرسوم هست مستحبه و و و. در محدوده مباحثه که وقتایی مسئله ایجاد میشه که باید بیشتر در مورد صحبت کنیم، که اینجاست که اون در واقع لبه های خطرناک شبهات رو به ما میاره و اگر مراقب نباشیم در این محدوده دوچار فاصله مندی از اسوه میشیم و اینجاست که بیشترین پرسش ها از الگوهای دینی واقعا مطرحه، که اگر اونها بودن مثلا فرض بفرمایید در محدوده اوقات فراغت عصری چه میکردن، و اینجاست که باید با تحفظ بر اون قواعد حلال و حرامی که تعیین شده و قطعیات دین و اصول حاکم بر سبک زیست اسلامی که لایتغیر هستن، اون اصول قواعد کلان، این فروع و قواعد جزئی و موردی رو کشف کنیم، که عرض کردم این هم کار دینشناسه و به تشخیص او انشاءالله بر اساس این قواعد میشه
واقعا اشاره خوبی کردیم که ما بیشترین شبهات و سوالاتمون در بخش همون اعمال مباح هستش، دقیقا همینطور هستش. حالا انشاءالله که بتونیم به همه این مسائل راجبشون صحبت کنیم و اشاره کنیم. خانم دکتر اگر موافق باشین یه مکس کوتاه داشته باشین برگردیم به دانش صحبتمون. بینندگان عزیز یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
قلب آدم در غم پیغمبر خاتم گرفته، بغضه مانده در جلو اطرت و حالم گرفته، منبر و محراب و مسجد را غبار غم گرفته، حضرت زهرا سیه پوشیده و خاتم گرفته، حشیه غربت کرده پت پشم علی مرتضی را، یا رسول الله یا ابا الزهرا یا ابا الزهرا رفته جان جانش، تیره تر از گوشه بیت الحزن شد آشیانش، یا رسول الله یا
همراهان خوب ویژه برنامه روزه رزوان، خیلی خوشحالیم که همچنان با نگاه زیباتون برنامه ما رو دنبال میکنید. برای ما پیامای خوبتون رو بفرستین، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون، اگر سوالی براتون پیش اومد برای ما حتما ارسال کنین از طریق فضای مجازی شماره 2098-938-76-8004 و همچنین شماره پیامک 3012-3. بیننده و شنونده ادامه گفتگوهامون با خانم دکتر امین مجد باشید. خانم دکتر، راجع به اسوه حسنه صحبت کردیم. خب مثالی هم زدیم که خب ائمه مثل حضرت فاطمه زهرا، مثل پیامبر بزرگوار اسلام، اینها اسوه حسنه هستند، الگوهای بدون نقص هستند. خب دوست داریم که در این شبهای عزیزی که حالا در شبهای رحلت پیامبر هست و شهادت امام رضا علیه السلام، همچنین شهادت امام حسن مجتبی هم داریم پشت سر میذاریم، میخواییم مثالهایی که میزنید نقل قول از این عزیزان باشه، چه بهتر که نقل قول این بزرگواران باشه.
من خواهش میکنم، متشکرم. بله، ببینید وقتی میگیم اسوه حسنه یعنی حسن در اونها نهادی شده، یعنی به کمال رسیده، یعنی در واقع عالی ترین مرتبه حسن، که این حسن همونطور که در زبان فارسی ما کلمه خوب رو خیلی اوقات هم جایگزین بسیار از ویژگی ها میکنیم، هم در واقع واجد اون ویژگی های کمالی میدونیم، یعنی تعبیر خوب که میکنیم، مثلا میگیم انسان خوبیه، هم میشه در واقع مصداقش انسان صبور باشه، هم میشه انسان دست و دلباز باشه، هم میشه انسان خوشخلق باشه. این دقیقا ترجمه مناسبیه برای حسن، اینکه این ویژگی اسوه حسنه و حسن بودن برای اسوه تعبیر شده به این دلیل هست که در عالی ترین سطحه، یعنی که بهتر از این کلمه نمیشد در زبان عربی بود که استفاده بشه. چون ببینید ما یکی از بحث خیلی مهمی که حالا اگه یه زمانی فرصت بشه در شبکه محترم ولایت باید راجع بشه در موردش بحث کنیم، بحث های زبان شناختیه، به خصوص در رابطه با قرآن، یعنی اینکه این واژگان گزینش شدن قطعاً بر اساس قواعدی بوده، یعنی حتماً اگر اسوه حسنه تعبیر شده بهتر از این تعبیر وجود نداشته برای افاده منظور پروردگار. پس با توجه کرد به این تعابیر، همه اینها بر اساس مقاصدی توسط پروردگار به کار گرفته شدن، حتماً نکاتی درش وجود داره. همینه که باعث میشه قرآن الی یوم القیامه بحث داشته باشه و 70 بحث داشته باشه و در رابطه باش تا ابد بشه بحث کرد. خب همونجور که فرمودید اهل بیت علیهم السلام در عالی‌ترین سطح این ویژگی اسوگی و بعد هم بر اساس قواعدی که خودشون به ما آموختند الگو بودن هستند، یعنی قطعا اونها بهترین الگوها و کاملترین الگوها برای انسانها هستند تا ابد الى یوم القیامه. حالا میخوام عرض کنم خدمتون در رابطه با این ویژگی ها یک سوال میشه مطرح کرد و اون این که این ویژگی های اهل بیت داشتن، حالا یا آنچه که از سیرشون قابل استخراجه یا آنچه که از کلماتشون قابل استخراجه، این ویژگی ها، این خصوصیات، آنچه که مطلوب این بزرگواران بوده، کدام یک از اینها سبک ساز هستند در زندگی؟ چون ببینید ما یه ویژگی هایی داریم که بر اساس اون گونه بندی میشه حیات انسان. مثلا فرض بفهمید همونجور که گفتم حالا سه گونه عمده حیات بشری رو اگر بخوایم الان تصویر کنیم، سبک زیست مدرن و سبک زیست التقاطی و سبک زیست سنتی که بعضیاش هم سبک زیست دینیه، یعنی الزاما همه کسانی که متعلق به سبک زیست سنتی هستن دیندار نیستن، ولی عده قابل توجهشون سبک زیستشون دینی هست، به خصوص در رابطه با جوامع اسلامی این تقسیم بندی خیلی حائز اهمیت، خیلی فایده هم داره این تقسیم بندی بر اساس سبک زندگی، این در واقع الگوهایی که شما برای حیاتتون انتخاب میکنید. در مطالعات فرهنگی میگن از انتخاب مدل باغچه‌تون تا انتخاب مهمترین عناصر در زندگیتون مثل شغل و همسر و تحصیلاتتون و همه اینها گونه شناسی سبک زیستتون در واقع باعث میشه. پس یه سری از ویژگی ها هستن که سبک می سازن برای زندگی. حالا سوال، کدام یک از این ویژگی ها و کلمات اهل بیت سبک سازن برای ما؟ یک نگاه کلی اگر بخوایم داشته باشیم باید بگیم که در واقع همه اون عناصر، یعنی اگر اهل بیت علیهم السلام از مثلا فرض بفرمایید صله رحم بحث می کنن، تا زمانی که از مثلا عالی ترین مراتب جهاد بحث می کنن، تا زمانی که مثلا فرض بفرمایید عناصر حیات خانوادگی رو مطرح می فرمایید، همه اینها امور مربوط به معارف، امور مربوط به فقه، امور مربوط به اخلاق، همه اینها در کنار هم این الگو رو تولید می کنن. اما در این حال یه سری عناصر کانونی داره سری عناصر کانونی وجود داره که اینها قدرت تولید سبک زیست دینی رو ایجاد میکنن و دارن. در رابطه با این عناصر کانونی خیلی میشه بحث کرد، اما چون امشب موقعیت استثنایی است که در واقع ما باش مواجهیم، از طرفی اتحال نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن و از طرفی شهادت امام رضا علیه السلام.
بله خانم دکتر، همچنان که برنامه ما رو بینندگان عزیز تماشا میکنن، تصاویری به طور زنده از حرم امام رضا علیه السلام هم داره پخش میشه. ان شاء الله که
همه
عزیزان نایب و زیاره ما باشن.
بله ان شاء الله. خیلی ممنون از اشارتون، التماس دعا هم داریم برای به خصوص بعضی از بیمارانی که خیلی سفارش کردن. عرض میکنم محضرتون که بعضی از این ویژگی ها کانونی هستن. به خاطر مناسبت امشب من به نظرم رسید سه عنصر کانونی سبکساز در الگوی زندگی دینی بر اساس همین معاصر سازی اسطوره ها از این سه بزرگوار معاریت بگیریم و استخراج کنیم و به دست بدیم خدمت بینندگان گرامی، و اون بر محور در واقع اسطوره حسنه بودن نبوی، حسن خلق حسنی و رضامندی رضوی هست که حالا به فراخور بحث انشاءالله و زمانی که داریم انشاءالله اشاراتی خواهیم داشت که این سه محتوا چطور میتونن برای ما در عصر حاضر الگوی عملیاتی دینداری ایجاد کنن. من تأکیدم روی این الگوی عملیاتیه. ببینید سرکار خانم رحیمیان، بینندگان گرامی، اون اتفاقی که باعث شده اسلام در عصر حاضر با تمام قدرت و در واقع فاصله مندی معنادارش از تمام دستاخته ها و مصنوعات بشری به عنوان دین خاتم که بناست تمام نیازمندی های بشر رو در تمام طول تاریخ تأمین کنه، و اصلا تعبیر به رحمتا للعالمین در تفسیر یکی از معانی جدیش همینه که پیامبر چون پیامبر خاتم بودند رحمتا برای همه عالمیان، به این معنا که زمینه سعادت و کمال همه جهانیان در همه اعصار و زمانها و همه جغرافیای تاریخ به وجود میارن. بنابراین این ویژگی در اسلام وجود داره و اون اتفاقی که باعث میشه اسلام با این ظرفیت بی نظیرش در حال حاضر این ظرفیت ها رو نتونه در واقع به فعلیت برسونه و اونقدر که شایستشه نتونه معرفی بشه به عنوان یه دین مترقی کمالخواه اصلاح کننده هر دو جهان، بهترین سبک زیست خانوادگی رو میتونه ارائه بده و واقعا درش وجود داره ظرفیتش، بهترین الگوی زیست فردی و مطلوب ترین حالت ها برای زندگی انسان بدون هیچ تضاهمی در حقوق، این خیلی مهمه. هر الگوی دیگری که شما میبینید و بشر تولیدش کرده، همه این الگوها مسئله تضاهم درشون در صدر اشکالاته. یعنی حقوق من به حقوق شما مزاحمت میکنه. مثلا فرض کنید من اعتقادی ندارم به پوشش، بعد این بی‌بندوباری مثلا فرض بفرمایید حالا اون فردی که بی اعتقاد نسبت به پوشش باعث میشه که مثلا فرض بفرمایید حقوق زنان مسلمان محجب ضایع بشه به دلیل اینکه در واقع بی‌عدالتی است و امکان هماوردی وجود نداره. قطعا محتوایی است که خیلی باید در موردش بحث کرد. من اشاره کردم، بله، حالا می‌خواستم در واقع به ساده‌ترین بحث اشاره کنم که به ذهن همه هم میاد و این تضاهم وجود داره. شما میاید طرف حق مثلا این خانمو بگیرید، حقوق اونها ضایع میشه. ولی الگوی مترقی الگویی است که بدون ایجاد این تضاهم و مزاحمت برای حقوق دیگران بهترین حالت رو برای زیست اجتماعی و فردی هر دو در کنار هم و زیست دنیوی و اخروی هر دو در کنار هم، البته خب با اون رابطه طولی که درشون هست و تقدم ارزشمندی آخرت بر دنیا، ایجاد کنه و در اختیار قرار بده. این بی بدیله. اما چرا نتونسته؟ عرض میکنم یکی از مهمترین نکاتش همینه که ما خودمون به عنوان مسلمانان ظرفیت‌های اینجور رو نشناختیم. عزت نفس دینمون در حد عالی بالا نیست. بنابراین
پس کمکاری از خودمون بوده.
قطعا اینطوره. امکان و ظرفیت معرفی اسلام رو به عنوان این دین جامعی که به همه ابعاد توجه داشته نداشت.
خانم دکتر، من حالا این مسئله که میفهمیم واقعا پیش میاد که خب افراد چه منزل خودشون میشینن و میگن خب حالا یه سری سوالا پیش میاد، خیلی سوالا به دین اسلام حالا ممکنه پیش بیاد برای ما در دین اسلام، ممکنه حالا یه سری سوالای بدون پاسخ پاسخی براش وجود نداره، در حالی که پاسخ زیاد هست اما کسی که دنبالش نمیره، وظیفه کسی که باید پیگیری کنه ما اینو، اونی که کسی که انجام نمیده کمکاری از اون فرد هست، اون فرد ما هستیم.
منه.
ولی خب برای جوان هم خیلی دیدم پیش اومده که حتی پیگیری هم کردن برای امثال من، برای جوان های مختلف که پیگیری هم کردن اما از فردی که عالم این مسئله باشه سوال نکردن، که حتی باعث میشه که اتفاقا منحرف
بشن. این نکته خیلی جالب است، من خدمتتون در رابطه با اهل بیت همشون بلا استثناء این مسئله وجود داره و بسیار متعالی و مترقی. شما ببینید الان در عالی ترین الگوهای آموزش و پرورش ایژوکیشن و نظام تعلیم و تربیت رسمی بحث مطرحه که شما به فراخور دانش فجوهتون الگو داشته باشید برای آموزش، نه یک الگوی کلیشه یه واحد. مثلا همه رو فرض بفرمایید میخواید بهشون جمع اعداد رو یاد بدید از یه راه مثلا جمع جبری ساده بسیار متنوع شیوه های یادگیری، چون شخصیت ها متفاوتن. حالا تو حوزه‌های معرفتی که خیلی پیچیده تر هم میشه، شما در مورد همه اهل بیت دارید، مثلا در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ما داریم که وقتی زنان مدینه ازشون سوال میکردن حضرت به تناسب افراد پاسخ میدادن، تناسب فهمشون شناختی که داشتن، به همه جواب یکسان نمیدادن، اینقدر توضیح میدادن. در مورد حضرت امام رضا علیه السلام بسیار داریم این روایت، امام حسن بسیار نقل شده ازشون که اینقدر توضیح میدادن که طرف کاملا متوجه بشه، خسته نمیشدن و شیوه های مختلف و گوناگون در پاسخ دهی داشتن. اتفاقی است که الان یه مقدار عنصر کمیابی است. البته این نکته رو عرض کنم که خب طبیعیه به دلیل اینکه اینقدر الان در حال حاضر شبهات متکثرن و راه الغای شبهات انقدر فراهمه، انقدر راحت یک سیام میتونه در کمتر از یک ثانیه میلیون ها بار تکثیر بشه و فوروارد بشه و انقدر این بازنشر ساده است که شما یک شبهه رو یک جا سازماندهی شده یا نشده تولید میکنید و بعد از چند ثانیه شما میبینید از هان عده گستردهی در عالم درگیر اون شبهه است و لذا قطعا مکانیزم پاسخدهی و پاسخگویی پیچیده تر شده در حال حاضر. ولی در هر حال حق با شماست و قطعا اگر شبهه ایجاد میشه از مسیر خودش باید جستجو بشه و الحمدلله در حال حاضر غیر قابل مقایسه با سنوات گذشته ما مسیرهای مجاز درست و در واقع قابل استناد بدین برای پاسخگوی دینی داریم.
الحمدلله. خانم دکتر با اجازه شما یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. بینندگان عزیز یه تنفس کوتاه داشته باشیم، با انرژی بیشتر برگردیم به این موضوع ارزشمند بپردازیم.
حسن یا شمس ضحاها مرسوم في محراب لوح الروح، صرنا نتلوك الصلوات يا مسموم، يومك نار تلهب أحداق السنوات، نقشك نور فينا يثور وسهام أنينك ثورات، والقرآن قبرك صار وغبار ضريحك آيات. حسن يا شمس ضحاها مسموم، آلاؤك لن ننساها مسموم. حسن يا شمس ضحاها مسموم، آلاؤك لن ننساها. كل مصاب فيك يدور وعليك رزايانا تدور وبذكراك يا مظلوم.
همراهان نازنین ویژه برنامه روزه رضوان، گفتگوی ما هنوز تموم نشده، پس پای صحبت های ما بشینیم بخوام دکتر، انشالله که امروز مثل روزهای گذشته از راهنمای ایشون بهره مند بشیم. خب خانم دکتر، فرمودین که سه عنصر قانونی سدساز وجود داره که امشب قرار هست راجبش صحبت کنین، اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
از میان اون عناصر قانونی عرض کردیم به سه عنصر انشالله برسیم اشاره کنیم. یک عنصر عرض کردیم رحمتا للعالمین بودنه. خب این رحمتا للعالمین بودن اگه بخواد ضرب در ظرفیت های زمانی و مکانی ما بشه قطعا مختصر میشه، قطعا اون ویژگی رحمتا للعالمین واقعا تا درشن نبی مکرم اسلام از عهده ایشون برمیاد. اما این به معنای این نیست که ما نباشیم و این ویژگی ویژگی است که این ضرورت رو اقتضا میکنه که ما نوا یک خواهری، یک برادری جهانی برای اصلاح، برای هدایت ایجاد کنیم و هرگز خودمون رو در واقع اینقدر کوچک نینگاریم که تصور کنیم وظیفه ما فقط عبادت فردی است و الا در زمره خوارج در خواهیم آمد خدای ناکرده، و یا اینکه تصور کنیم که ما مثلا فقط حد اکثر به خودمون و خانوادهمون باید مشغول باشیم. و این هم اصلاً به این معنا نیست که هر کسی لازمه به همه عالم مثلا سفر کنه، لازمه که مثلا اگر یک خانومی است که به دلیل حیامندی، به دلیل بالاخره تکلیفمندی که داره در رابطه با خانواده خودش رو در واقع موظف به هر گونه فعالیت اجتماعی در این رابطه بداند، قطعا منظور ما این نیست. هر کس در هر اندازه، هر ظرفیتی که براش مهیاست، هر امکانی که براش فراهمه، نگاهش نگاه این چنینی باشه. دقیقا این نگاه نگاهی است که ظرفیت‌ها رو برای ظهور حضرت فراهم میکنه، و اگر نباشه تا ابد این بحث جاره. من علت تأکیدم واقعا همینه، از بس میبینم که هممون واقعا بیتابیم، یعنی اینقدر جهان معاصر جهان آلوده از هر جهت شده، اینقدر تلخ بدبخت و خبرها، اینقدر نگرانی های ما جدی است، به خصوص در رابطه با کودکان سراسر عالم، اینقدر مسئله امنیت از هر جهت پیچیده شده که به نظر میرسه همه ما بیتاب حضور حضرت و ظهور حضرت هستیم. اما همین، یعنی فقط یک انتظاری که با تعبیر داریم از خود حضرت حجت که اگر شیعیان ما به اندازه نوشیدن آب تشنه ما بودند، ظهور ما فرج ما حاصل می شد و ظهور فراهم می شد زمینش. و متاسفانه این خیلی غم انگیزه. علتش هم همینه که ما بله می خواهیم اما هیچ اقدام عملی در این رابطه صورت نمی گیره.
هر کس اندازه وسع خودش قدمی برداره دیگه دنیا گلستون می شه.
ببینید کلیدش رو هم خدا در اختیار ما به واسطه تفسیر قرآن که یفسر و بعضه و بعضا در اختیار ما قرار داده که اگر پیامبر اسوه حسنه است، دلیلی که رحمتا للعالمینه، این رحمت للعالمین کلید اسوه بودن پیامبر الی یوم القیامه است. یعنی تمایل و حرص نبی مکرم اسلام برای هدایت بشر که این باید بالاخره در شکل رقیق شدهش ولو در ما وجود داشته باشه، یعنی تمایل به هدایت انسان ها در حد توانمون. همه ما اگر ما ریاضیدانیم، اگر منجمیم، اگر فیزیکدانیم، متاسفانه دستبندی غلطی در جامعه اسلامی صورت گرفته. یه عده مثلا متخصص حوزه معارفن، یه عده مثلا دارن به کار خودشون میپردازن امور جاری. این بسیار غلطه. همه ما موظفیم نسبت به فهم دین و همه ما موظفیم نسبت به این رحمت للعالمین بودن و تلاش برای اصلاح، تلاش برای بهتر شدن زندگی هر دو جهانه بشر، تلاش برای زمین سازی در واقع اصلاحات در بشر، برای اینکه انسان ها به اخلاق حسن دست پیدا کنن، برن سراغ عبادت و این ویژگی ها رو در کنار هم به صورت معتدل اونجور که اسلام خواسته داشته باشن.
خانم دکتر، آخه این موضوع اصلاح هم که میفهمین متاسفانه خیلی به اشتباه این فکر رو میکنن که اصلاح فقط این هستش که حالا ما تاکید کنیم دیگران اصلاح کنیم، دیگران تغییر کنن، دیگران قدمی بردارن.
قطعا اینطوره و مطمئن باشید تا زمانی که آدم، یعنی هر فردی خودش از درون خودش شروع نکنه،
ابتدا باید اصلاح خودمون بپردازیم دیگه. بله.
البته یه خطای دیگه هم هست، بعضی هم از بس که نگرانن، ما اینو در مورد خیلی از بزرگان داریم که مثلا شاگردانشون سوال میکردن که حالا ما تا بخوایم اصلاح بشیم پس که بریم مثلا سراغ وظایفمون، فرمودن نه، این خودش یکی از در واقع تلاش های شیاطینه. شما مراقب باشید و در همین حینی که دارید اصلاح میکنید به اصلاح خودتون پردازید، نگران دیگران هم باشید و این دغدغه مندی بله، یعنی خدای ناکرده این باعث نشه که وظیفه امر معروف نهی از منکر به تعویق انداخته بشه به دلیل اینکه ما مثلا حالا در مورد خودمون خیلی مراتب اصلاح وجود
داره. هر دو در کنار هم دقیقا
هم داره و باید در کنار هم صورت بگیره. خب اما عنصر دومی که عرض کردیم حسن خلق حسنی هست. قطعا امام حسن مصطفی علیه السلام واجد عالی ترین ویژگی های کمالی در هر ناحیه، اما این که میگم این عنصر سبک سازه و البته به عنوان مثال عرض کردیم عناصر سبک ساز زیادن، یکی از عناصر کانونی سبک سازه علتش همینه، دقیقا مرتبط با بحث پیشین ما، و اون این که وقتی این حسن خلق به معنای در واقع گشاده روی، به معنای ارتباط مناسب متناسب البته با جنسیت افراد، یعنی قطعا یک خانم اگر متناسب با جنسیت خودش و زنانگی خودش بخواد رفتار کنه، وظیفش در ارتباط با نامحرم همون زهر حضرت امیره، یعنی زن باید مذهبه باشه، یعنی در رابطه با نامحرم مقتدر و محکم برخورد کنه و اون نرمش باید در مقابل زنان همسنخش باشه، باید در رابطه با زنان مسلمان باشه، اون خواهری، صمیمیت، دوستی، عیب پوشی، دقیقاً ویژگی‌هایی که در اهل بیت فراوان ما تاکید داریم. هرگز در واقع در مجلس غیبت خواهر یا برادر دینی خودشون نه تنها نمی‌نشستن، تازه در واقع اگر صحبتی هم می‌شد قطعاً در واقع پرهیز می‌دادن و این ویژگی‌ها در کنار هم در واقع اون ویژگی کمالی اخلاق اسلامی رو به وجود میاره که حسن خلق یه بخشیشه، یعنی حسن خلق یعنی حسن برخورد و قطعاً اخلاق اسلامی ویژگی های بسیار متکثری که هستن که اگر بخوایم در یک کلمه خلاصش کنیم اخلاق بندگی است، یعنی اخلاق اطاعت از پروردگار که مصادیقش همین مصادیقی است که به بعضیش اشاره کردیم. خب این میشه ظرفیت عالی برای همون در واقع تولید یک جامعه مطلوبی که هم نیازمندی های فردی رو تامین کنه، هم نیازمندی های خانوادگی رو تامین کنه، هم نیازمندی های اجتماعی رو، و بعد میشه یه جامعه سالم، پویا، پیشرو و زنده، پر از نشاط، نشاط حلال و پر از انرژی که میره برای مطلوب کردن واقع زندگی اخروی. همه اینها وسیله است برای اینکه انسان به ظرفیت‌های عالی و کمالیش برسه. قطعا اینها هدف نیستن اما وسیله هستن و هر سایتی هستن که حتما باید موجود باشن. خب پس این میشه یه ظرفیت عالی، این حسن خلق، برای اینکه شما بتوانید اون ویژگی‌هایی که عرض کردم رو از طریق رحمت للعالمین بودن به اندازه ظرفیت خودتون محقق کنید. پس میشه باز یه عنصر سبک‌ساز، یعنی در واقع این ویژگی، این که میگیم سبک‌سازه یعنی این، یعنی این ویژگی اینقدر مؤثره و اینقدر مصداق تولید میکنه و اینقدر متفاوت میکنه شما رو به عنوان یه آدم دیندار که راحت وقتی توی جمعی وارد میشین میتونید بگید این آدم آدم متدینیه، این آدم داره در مسیر اهل بیت علیهم السلام واقعا زندگی میکنه. ببینید اتفاقی که الان نمیفته همینه، یعنی اگه ما تو شناسنامه هامون یه وقتایی نباشه، اگر فرمی پر نکنیم کسی متوجه نمیشه ما شیعه ایم، ما اهل بیتیم، ما مسلمانیم، اصلا موحدیم، اعتقاد به خدا داریم. یعنی این نباید این اتفاق بیفته. صورت یک جامعه اسلامی، صورت یک مسلمان، رفتارش متناسب با شرایط، متناسب با جنسیت، متناسب با ظرفیت‌ها باید به گونه‌ای باشه که ازش بباره که مسلمانه، که ویژگی‌های سبک‌سازم پس همین حسن خلقه. و عنصر آخر که حالا به خاطر زمان کمی که در اختیارم هست مثلا اشاره بهش باید داشته باشم، عنصر رضامندی و تسلیم در برابر پروردگار خود. حضرت امام رضا علیه السلام تعبیر دارن که الایمان و اربعه و ارکان، التوکل علی الله و رضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله و تفویض الی الله، که خودشون به خوبی در واقع اینجا دارن اشاره میکنن که عنصر تفویض و تسلیم و توکل و رضامندی چهار عنصر کلیدی مولد ایمان هستن. یعنی ایمان یک عنصر در واقع دور از دسترس، در واقع حالا اسطوره‌ای، فاصله مند از ما نیست. ایمان حقیقتا میتونه جاری باشه با چه عناصری؟ حضرت میفرمایند با این چهار عنصر کلیدی که خودشون واجد در واقع ویژگی و این چهار عنصر کلیدی ایمان در عالی ترین سطحش بودن. انسان رضا من حالا نتیجه چیه در سبک سازی؟ نتیجه اینه انسان رضامند قضای الهی، انسانی که در عین در واقع توکلی که داره و تفویضی که داره تلاشگره، چون همه این پازل و همه این عناصر رو باید کنار هم ببینیم دیگه، تلاشگری و کاد و در واقع تقلا کردن برای مثلا معیشت اهل خانه توسط مردان یا یک جامعه پویا داشتن. جامعه اسلامی عرض کردیم در برنامه های دیگر شبکه که جامعه اسلامی جامعه اتفاقا پرتحرک فعال به لحاظ اقتصادی، با نشاط از لحاظ تولید سرمایه. خب این تقلا و این تلاش و این در واقع هدفمندی در مسیر فعالیت های اجتماعی در کنار این صبر و رضامندی و تسلیم و تفویض، یک انسان متعادل ایجاد میکنه که به شدت فاصله داره از همه افسردگی هایی که به نظر میرسه یکی از اصلی ترین ویژگی های انسان مدرن هستن. یعنی انسان مدرن هر چقدر آسایش و آسودگی تلاش کرده برای خودش فراهم بکنه، به همون میزان هم متاسفانه فاصله گرفته از آرامش به معنی واقعیش و افسردگی اولین بیماری همگیر روانشناختی در عصر حاضره که نشانگان متعدد و متفاوتی داره و آثار مختلفی را متاسفانه بسیار هم شیوع داره.
بله.
بنابراین این عنصر رضامندی از این جهت ثبت سازه که بسیار فاصله میده فرد مؤمن رو از همه ناآرامی های روحی که در عصر جدید باش دست و پنجه نرم میکنن.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر امین مجد عزیز و نازنین، واقعا با کلام ارزشمندتون و با حضور گرمتون برنامه ما رو با صفا و نورانی کردین. ما که وسعمون و توانمون در مقابل محبت شما برای جبران محبت شما ناچیز، انشاءالله که خداوند در لحظه لحظه زندگیتون یار و همراهتون باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا
نگهدار. خواهیم کنم از اینکه نتونستیم کامل در واقع ما باشه در فرصت‌های بعد.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از راه های دور هم مهمان می آید، با ذکر یا قدوس و یا سبحان می آید. صبح هست از گلدسته فیروزه رنگ، دارد صدای خواندن قرآن می آید. نقاره ها بی وقف در جوش و خروش هم، یعنی برای درد ها درمان می آید. دار و شفای زامن آهوست پس او، هر روز بر بالین بیماران می آید. از عشق زائرها تمام سال انگار، باران می آید در حرم باران می آید. بیشک برای دیدن ما ره سپار است، وقتی که از ما بوی الرحمن می آید. با دست خالی بر نخواهد گشت هرگز، با دست خالی بر نخواهد گشت هرگز، هر کس به شوق دیدن سلطان می آید. بینندگان عزیز و نازنین، برنامه‌مون رو با ذکر صلوات شروع کردیم. دوست داریم که با ذکر صلواتی هم به پایان برسونیم با دو بیت شعر از شاعر خوب شهرمون جناب آقای شرافت. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، و شاه خراسان صلواتی دیگر. ممنونم از بینندگان عزیزی که لطف داشتن به برنامه و برای ما پیامک ارسال کردن. چند تا از پیامک های بینندگان عزیز رو میخونم براتون. دوستی با شماره 0912-5945 التماس دعا داشتن، دوستانی با شماره 0919-1739 و شماره 0930-7654 تسلیت عرض کردن. ما هم به این دو بزرگوار عرض تسلیت داریم. و همچنین بزرگواری از اروپا که نامشون هم ذکر نکردن تسلیت عرض کردن. ممنونم از دوستانی که پیام بر ما ارسال کردن. انشالله که هر جا هستن خداوند پشت و پناهشون باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.